ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما مروری خواهم داشت بر آخرین خبرها و گزارش های این بخش خبری رو با هم خواهیم شنید. ایران از انجام یک رزمایش نظامی مشترک با روسیه در دریای خزر خبر داد. سخنگوی قوه قضایی ایران میگوید در صورت شکایت اسماعیل بخشی دستگاه قضایی وارد می شود. و رئیس کل بانک مرکزی ایران از ارائه لایحه حذف 4-0 از پول ملی به دولت خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با خبری در خصوص ایران آغاز می‌کنیم. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید لایحه حذف 4-0 از پول ملی روز شنبه به دولت ارائه شد. رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر در جلسه‌ای با فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد این لایحه هرچه سریع‌تر تصویب شود. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هم در گفتگوی با خبرگزاری خانه ملت دلیل حذف 4-0 از پول ملی را از قول رئیس کل بانک مرکزی از دست دادن 30% ارزش نقدینگی سرگردان به دلیل تورم توصیف کرد. هیئت دولت سال گذشته نیز طرح تغییر واحد پول ملی ایران را از ریال به تومان تصویب کرده بود، اما این لایحه هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده. از پیشنهاد حذف 4-0 از پول ملی ایران پیش از این نیز بارها از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت‌های گذشته مطرح شده، اما در نهایت در مجلس تصویب نشده است. در خبری دیگر، خبرگزاری مهر روز یکشنبه از قول احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از احضار رئیس سازمان صدا و سیما برای ارائه توضیحات در خصوص حاشیه‌های اخیر مجلس خبر داد. خبرگزاری مهر: آقای امیرآبادی به خبرگزاری مهر گفته است که عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما انتظار می‌رود عصر روز یکشنبه در مجلس حضور یابد. به گزارش مهر در پی حاشیه‌های پرونده نماینده سراوان، نمایندگان به اقدام‌های صدا و سیما در خصوص پایین آمدن آنچه شأن و جایگاه مجلس توصیف کردند انتقاد داشتند. همچنین پخش صحنه‌های رابطه جنسی در فیلمی با بازی جکی چان از شبکه محلی جزیره کیش با حاشیه‌های گسترده‌ای روبرو شده است. در ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوالی درباره نامه اسماعیل بخشی به وزارت اطلاعات با بیان اینکه نمی‌داند نامه او به وزارت اطلاعات درست است یا خیر گفت وزارت اطلاعات این موضوع را پیگیری می‌کند و دستگاه قضایی هم اگر شکایتی از سوی اسماعیل بخشی دریافت کند وارد می‌شود. پیشتر سخنگوی فراکسیون امید مجلس خبر داده بود که از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی در مورد آزار و شکنجه در بازداشت دعوت شده است. اسماعیل بخشی از نمایندگان معترض کارگران شرکت 7 تپه است که در جریان اعتراضات کارگران این شرکت در 27 آبان ماه بازداشت شد. اما همراه هستیم با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه. آقای رحمانی، بهتون سلام می‌کنم. آنچه که در صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه مستتر هست این هستش که ایشون گفتن که دستگاه قضایی در شرایطی وارد میشه که آقای بخشی در اصل شکایتشون رو مطرح کنن. چرا دستگاه قضایی خودش با توجه به این که این مسئله الان عمومی شده به عنوان مدعی العموم وارد نمیشه در این خصوص؟
ببین، اولا که این سوال پرسی شده جای تبریک داره. امیدوارم خبرنگاران دوباره این سوال رو در داخل مطرح کنن. اما آقای اژه‌ای خودش از مدیران پیچیده فشار به زندانی و شکنجه، اونجایی که لازم باشه و به نفع اون جناحش باشه وارد میشه. در حقیقت این مسئله اسماعیل آقای بخشی این مش نمونه خلواره، این چیز جدیدی که نیست. من یک تجربه دارم، در سال 1980 وقتی ما دستگیر شدیم بازجوی سپاه میگه ما برای اطلاعات سپاه به دست آوردیم، درست کردیم که شما وزارت اطلاعات تبدیل به کلانتری کردی، نهاد امنیتی با صلابت داشته باشه، تعبیرش هم از صلابت این بود، انفرادی باشه، اگه لازم شد ضرب و شتم هم باشه.
یعنی آقای رحمانی اعتقاد کردیم آقای رحمانی اینطوری بپرسم، یعنی اعتقاد داشتند که وزارت اطلاعات صلابت لازم رو نداره در برابر زندانیان عقیدتی و سیاسی؟
در دوره خاتمی بعد قتل‌های زنجیره‌ای معتقد بودن که وزارت اطلاعات این نه دست داده، خوشبختانه به دست آورده دیگه. الان فشاری که رو فعالان مدنی میاره، فشاری که روی جریان‌های سیاسی نه یه بخش وزارت اطلاعات داره فشار میاره، نرگس محمدی اعزام نمیشه، نازنین زاغری اعزام نمیشه، فرهاد میثمی تحت فشار، خانم سروده زندان، اینا همه پرونده‌ها زیر نظر الان وزارت اطلاعات.
ولی خب این وزارت اطلاعات
نهادهای امنیتی بود.
بله، و این وزارت اطلاعات آقای روحانیه که به هر حال آقای روحانی ازشون به عنوان یک رئیس جمهور معتدل نام برده میشه.
یه چیزی بگم، 1300 آخرین دستگیری من در وزارت اطلاعات بازجوی مستقیم من این جمله رو گفت، گفت ما بعد از تجربه احمدی نژاد بعد از این فقط و فقط از رهبری دستور میگیریم. یعنی آقای روحانی انگیزه دارد که وظیفش در این مورد عمل کنه، چون محافظه کارتر از اینه. اما خط وزارت اطلاعات مثلا در دوره احمدی نژاد بعد از جریان مصلحی کاملا در اختیار رهبری قرار داره. رئیس جمهورام نه میخواهن نه اراده دارن مطابق حتی نظری که دادن بخوان به مسئله ورود کنن. اگر هم ورود کنن توان ایستادگیشو ندارن، چون انگیزهشو ندارن. واقعیت اینه، این جمله‌ای که من مستقیم از بازجوم شنیدم، ما بعد از تجربه احمدی نژاد فقط و فقط مطیع مقام معظم رهبر.
پس با این حساب آقای رحمانی این سوال پیش میاد که در شرایط فعلی آقای بخشی میشه گفت اولین باره که یک فعال سیاسی وزیر اطلاعات رو به مناظره تلویزیونی دعوت میکنه که بخشی از جامعه هم بهش واکنش نشون میدن، حتی نمایندگان مجلس هم وارد قضیه شدن دیدیم. با این حساب که شما میگید که وزارت اطلاعات اعتقاد دارن که دستورشون رو از آقای خامنه‌ای میگیرن، دعوت از وزیر اطلاعات چه کمکی میتونه بکنه و آیا میتونه راهگشا باشه؟
ببینید، اینا تو فضای عمومی جمهوری اسلامی الان به خاطر فضای مجازی و مجموعه عواملی کافه بعضی چیزا تن میده و یه مقدار عقب میشینه. این فضا سازی درست آقای بخشی بسیار مؤثر خواهد بود، منتها یه مشکل بزرگی که حتی تو نامه آقای بخشی هم هست این است که چهره شدن افراد اگر باعث نشه که حق اعتراض و حق تشکل قانونی بشه مدام این رفتارها خواهد بود. ما باید به دنبال قانونی شدن اعتراض و قانونی شدن حق تشکلات کارگری باشیم. در سیستم سیاسی ایران 14 هست، حقوق کارگر رو عقب افتاده باشه میدن ولی تشکلش رو به رسمیت نمیشناسن، حقوق هم میدن یا از پول نفت میدن یا از جیب ملت میدن یا اسکنات چاپ میکنن که بازم تورمش رو دوش مردم میاد. یعنی باید این مسائل هم در کنار اون کار درست آقای بخشی افشا بشه. چهره واقعی اعتراضات صنفی در ایران همیشه یه اقدام خرابکارانه و ناامنی میگذارن و اگه حقوق کارگره بدن، حقوق عقب افتادهشو بدن، اونم با سختی، ولی اون حق تشکل بهش نمیدن، به معلما ندادن، به کارگران هم نمیدن. اینه باید تقاضا کرد. روشن فکران باید به این توجه داشته باشن، فضای مجازی هم باید به این نکته به نظر من بیشتر توجه داشته.
حالا ما یک مسئله رو میبینیم آقای رحمانی، این که الان سخنگوی قوه قضاییه واکنش نشون داده و مجلس هم به نوعی وارد قضیه شده، حالا ورود این دو نهاد آیا میتونه تغییری رو ایجاد کنه؟ آیا میتونه فضا رو تغییر بده یا میتونه به نفع به هر حال فعالان سیاسی و مدنی باشه؟
ببین، این فضای مجازی و فعالان سیاسی مدنی و استمرار اعتراضات سنتی مدنیه که میتواند جناح ها رو یه مدار به خودش بیاره. جناح ها در حال حاضر دلی به اعتراضات صنفی مدنی ندارن، حتی متاسفانه اصلاح طلبا. یعنی حمایت واقعی از اعتراضات صنفی مدنی باید از طریق همین اعتراضات باشه، بعد حمایت فضای مجازی. ولی یه مثلا باید در نظر داشته باشیم، در کنار چهره ساختن و چهره سازی باید این چهره ها بدانن که امنیت واقعی اینه که تشکلات حق اعتراض و حق تشکل قانونی باشه. مطمئن باشید بعد از بررسی میگن آقای اسماعیل بخشی اشتباه بوده، اون کار خودسر بوده، مگه با شکنجهگر ستار بهشتی چه کردن؟
بله، سپاسگزارم. سپاسگزارم. تقی رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی در پاریس با ما صحبت میکرد در خصوص صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه که گفته در صورت شکایت اسماعیل بخشی دستگاه قضایی وارد میشه. ایران از انجام یک رزمایش نظامی مشترک با روسیه در دریای خزر خبر داده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در اوکراین.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران یکشنبه اعلام کرد رزمایش های امداد و نجات، تاکتیکی و مقابله با دزدان دریایی میان نیروهای دریایی ایران و روسیه برنامه ریزی شده و در آینده نزدیک اجرا خواهد شد. به گزارش مهر، امیر دریادار حسین خانزادی در گفتگو با این خبرگزاری افزایش همکاری بین نیروی دریایی ایران و روسیه و همچنین نیروهای دریایی منطقه خزر در سالهای اخیر ستود و افزود. خزر دریای صلح و دوستی است و قطعاً با حضور نیروهای فرامنطقه‌ای برخورد خواهیم کرد. اینکه خزر دریای صلح و دوستی است، حل تمام مسائل مربوط به تأمین امنیت آن بر عهده کشورهای ساحلی است و کشورهای ثالث حق مداخله و حضور نظامی در این حوزه را ندارند، از مفاد کنوانسیون حقوقی این دریاست که رهبران 5 کشور ساحلی تابستان گذشته پس از بیش از 20 سال مذاکره امضا کردند. همچنین بر اساس این سند، کشورهای ساحلی متعهدند برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام قائل باشند و به امنیت یکدیگر لطمه وارد نکنند. آندریا رشف، کارشناس مسائل منطقه، میگوید مخالفت با مداخله نیروهای خارجی اشتراک اصلی سیاست ایران و روسیه در خزر است.
ارتشی روسیه و ایران را واداشته اقدامات خود در تأمین امنیت خزر را بیش از گذشته هماهنگ کنند. به احتمال زیاد تضمین عدم حضور آمریکا و متحدانش در خزر انگیزه اصلی ایران برای امضای کنوانسیون حقوقی خزر بود، سندی که در بسیاری از مفاد آن این کشور متضرر شده. به نظر می رسد از دید تهران وضعیت منطقه به ویژه با توجه به فشار روزافزون آمریکا و تشدید تنش با اسرائیل به قدری پیچیده شده که بهتر است اختلافها کنار گذاشته شود تا مناقشات بالقوه در خزر به مسائلی که پیرامون ایران وجود دارد افزوده نشود. اما همزمان با توافق 5 کشور برای ممنوعیت حضور نظامی کشورهای ثالث در خزر، تلاش آنها برای تقویت نظامی خود رو به افزایش است و این امر ممکن است پیامدهای خطرناک برای امنیت منطقه به دنبال داشته باشد.
امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، در ادامه گفتگو با مهر یکشنبه گفت برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه همکاری‌های راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی دو کشور به سطح بالاتری خواهد رساند. تاریخ دقیق این رزمایش اعلام نشده. 10 روز پیش روسیه و ایران دومین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های نظامی در تهران برگزار کردند و ژنرال ایگور اوسیپوف، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، با مقامات ارشد نظامی ایران درباره توسعه و تعمیق همکاری‌های دفاعی و نظامی در همه زمینه‌ها مذاکره کرد. با گزارش ایرنا، طرفین با ابراز رضایت از سطح فعلی همکاری ها بر توسعه تعاملات متناسب با مقتضیات ناشی از وضعیت های امنیتی منطقه و دخالت های قدرت های فرامنطقه ای تاکید کردند. آرکادی دوبنوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید همپیمانی ایران و روسیه در سوریه به حوزه خزر بست یافته.
ایران با بهره‌مندی از همکاری با روسیه در سوریه موقعیت خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تقویت می‌کند. از احیای تمدن دریایی و اقتدار ایران در خزر می‌شنویم و این در حالی است که این کشور همچنان تحت تحریم است و از منابع محدود مالی رنج می‌برد. برای روسیه هم به ویژه پس از پرتاب موشک از خزر به سوریه اهمیت این حوزه دوچندان شده و در حالی که دو کشور همچنان در حمایت از بشار اسد در یک جبهه در سوریه قرار دارند، در خزر هم به گونه ای رفتار می کنند که گویا این دریا همچون در زمان شوروی دریای دو کشور است.
روسیه و ایران 7 سال پیش با ورود ناو روسی به بندر عباس به وقفه 40 ساله که از آخرین توقف ناوهای شوروی در آبهای ایران 7 سال مانده به انقلاب اسلامی آغاز شده بود پایان دادند و 6 ماه بعد ناوگروه ایرانی برای نخستین بار در بندر استراخان در خزر لنگر انداخت. از آن پس دید و بازدیدهای ناوگان روسیه و ایران به امر عادی تبدیل شده و از تابستان 2015 مرداد ماه 1394 خورشیدی نیروی دریایی دو کشور چند بار رزمایش های مشترک انجام دادند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همچنان با ما همراه بمونید.